این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف میشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در نخستین بازی سنجشی بر تیم منتخب جوانان تا 19 ساله ترکیه با حساب 1-0 پیروز شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی سنجشی فوتبال بازان جوان ترک و تاجیک 15 ژانویه در شهر انتالیا دایر گردید. گل یگانه را فیروز جان شریپوف به ثمر رساند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان بازی دوم سنجشی خود را در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر انتالیا ترکیه 17 ژانویه مقابل تیم جوانان شختیار اوکراین انجام می دهد. اینچنین فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا با همسالان خود از کویت 21 ژانویه و با دسته اکادمی کراسنودار روسیه 23 ژانویه نیروسنجی خواهند کرد. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راژینی متخصص ایتالیایی با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه 26 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 12 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر را دعوت کرده است. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه 23 ژانویه در قرعه‌کشی مسابقات معلوم می شوند. فوتبال بازان نورس تاجیک پیش از اشتراک در قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه جام رشد که از 15 تا 21 فوریه سال روان در شهر مینسک بلاروس برگزار می گردد شرکت می ورزند. در این مسابقه انعنوی بین المللی اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در نظر است. خبری دیگر، همدانی کمالوف نیم حمایتگر دسته های منتخب ملی و المپی تاجیکستان با باشگاه فوتبال گلگوهر ایران شرطنامه همکاری به امضا رساند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همدانی کمالوف همچون بازیگری آزاد با باشگاه گلگوهر که نماینده شهر سرجان ایران است برای 2 موسم قرارداد بسته است. در همین حال باشگاه نوی فوتبال بازی تاجیک در جدول مسابقات قهرمانی ایران در جای 5 قرار دارد. همدانی کمالوف که 16 ژانویه 22 ساله شد از دسته استقلال نوشنبه به تیم گلگوهر گذشت. قبلا در دسته لکماتیف پامیر دوشنبه و باشگاه های فوتبال نورسان اسپانیایی هنرنمایی کرده است. همدانی کمالوف در هیئت تیم ملی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2023 در بازی دور انتخابی جام جهان 2026 با تیم ملی اردن اولین بار به میدان برآمده است و در هیئت منتخب تاجیکستان 9 بازی کرده 2 گل زده است. یادآور می شوم در همین حال باز یک عضو تیم ملی فوتبال تاجیکستان حمایتگر وحدت حنانوی 24 ساله در باشگاه سپاهان ایران بازی می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج امریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوسیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داری؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش خراسان صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه‌های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برداری کنیم، ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علاقه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع ما این ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندند، گفتند که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب بله
و گروهی دوم خواستند که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حرف درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید، آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهراً اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان، نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردن. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی به گمان است، برای خاطری که ظاهراً اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمود عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در رهبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پس داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی با داشته نیستن، چون نه سوابقش دارند، نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر، از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاییش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله، متاسفانه به این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستن.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور این آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت یا مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شنونده ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است. و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا دویش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توت نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد.
اما یک نکته در همه اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپ کلان است. من میخواستم سوال دارم که آیا افراطیت این گروه ها پیوستن در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارند؟
خب
مثلا از اینجا که مثلا خربازگیری شود و اینا تیار شون آماده شون و فرستاده شون.
بله ببینید ما سابقه که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارد
در داخل.
در داخل بله، چون ما بیشتر کوشش میکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چونی نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستن که از داخل کشور چی شدن در این گروه ها جلب شدن پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن، در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکنند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیکی جلبی مثلا یا بسیج‌سازی دایش تغییر یافت.
چگونه تغییر یافت؟
ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 14 تا 15 تقریبا اونها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری و عادی باشند. از سال 2019 به بعد موافق هم ارزیابی کارشناسان و هم موافق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست،
مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبندگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی میگید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدونم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیار از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جریان های گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای اونها خیلی بلندتر از اسلامی سیاسی شنده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلامی سیاسی رسمی برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی نوچید و اندک بود. و حتی اگر شما به روایت های افراطی ها نگاه کنید، اونها حتی اینها را همچون گزینه نمیدن، میفتن که اینها هم همین رفتن و شدن
تکفیر میکردن.
نه تکفیرشو میکردن، میفتن که اینها هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارزش اسلامی. یعنی برای افراطی ها همین چیز گزینه نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراطشوی میان تاجیکان و شهروندان تاجیکستان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند. و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. اینقدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید، بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک گمان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آف چنباره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبب دوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، این هم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند. برای چی؟ اون برنامه‌ای که قبول شد اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش، جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی یک 2 سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست.
خب درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست.
بله.
اگر جنبه بندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود؟ منظورم چی چاره ها و تدبیر های موثر؟
ببینید،
به عنوان یک کارشناس
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصر های هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم آنها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از آنها به مثل ایجاد مثلا جوهای کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از اونی که مثلا ما چگونه همین مثلا معارف رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این راضی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزها خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و تلفا، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کاری خود گیریم. مثلا برای آدمی که در بواسطه فعال مقاومت با اکستریم تروریسم است، باید درک کرد که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد، همون کسی که این عملیات تروریستی انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، یک نیاز حقوقی، خب زادگاه دارد، پدر دارد، خب از کجای تولد شد، خب حتما به دین منصوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اینها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده می شود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که ما نمیتونیم شعار همچون دستور عمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که یک کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتون از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد، زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند. این چیزها هستن که ما باید روایت های جوگزین یا نراتیف های جوگزین زیاده رو پیشنهاد کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه. یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم از نام تروریسم اکستریمیسم، نباید اونها ذکر شود.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
بستر با جنده شدم